قرار رو باید روزی به سزای اعمالش میرسوندن. ما به امریکا تبریک میگیم، به پرزیدنت ترامپ تبریک میگیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در نظرات همراهان رادیو فردا هم شنیدید که تا چه میزان واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیمانی متفاوت است. اگر شما سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید، در اونجا هم میبینید که به شکل حیرت انگیزی نظرات با هم متفاوت. بسیاری آقای سلیمانی رو قهرمان و اسطوره ملی میدونن و بسیاری هم از او به عنوان تروریست نام میبرند. نظر شما چیه؟ حتما با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13 یا اینکه برید در تلگرام به @فرداگرام مراجعه کنید، در اونجا نظرات خودتون رو در قالب صوت برای ما بفرستید. شما چه فکر میکنید درباره کشته شدن قاسم سلیمانی و درباره دستاوردهای او به عنوان فرمانده نیروهای سپاه قدس پاسداران؟ اما این اتفاق و عمل آمریکا و کشتن قاسم سلیمانی برای اسرائیل هم خبر مهمی هست. اعلام شد صبح امروز که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر خودش به یونان رو کوتاه کرده و برگشته به اسرائیل. آقای نتانیاهو به یونان رفته بود اما سفر رو باقیش رو لغو کرده، به اسرائیل برگشته. احتمالاً جلسه اضطراری امروز برگزار خواهد شد. برای اینکه بدونیم در اسرائیل چه خبره و اسرائیل چه واکنشی به مرگ قاسم سلیمانی نشون خواهد داد، ساعتی پیش با میر جاودانفر کارشناس مسائل اسرائیل صحبت کردم و از او درباره جهتگیری کلی اسرائیل پرسیدم.
اسرائیل کشته شدن قاسم سلیمانی رو یک اقدامی در نظر خواهد گرفت که حملات اسرائیل به سوریه را موجه خواهد کرد. این چیزی هستش که اسرائیل در سالهای اخیر بر اساس گزارش‌های مختلف به سعی کرده که به سرداران گروه‌های مختلف شورشی که در مثلا در غزه باشن یا در سوریه باشن یا کشورهای دیگه حمله بکنه. و الان اینکه آمریکا هم الان این داره همچین سیاستی رو دنبال می‌کنه، به خصوص علیه شخص مهمی مثل آقای سلیمانی، خب این سیاست‌های اسرائیل رو به خصوص برای حمله کردن به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه و عراق موجه خواهد کرد.
آقای جاودانفر، سفر بنیامین نتانیاهو به کشور یونان کوتاه شده و در پی کشته شدن آقای سلیمانی تصمیم گرفتن که به اسرائیل بازگردن. فکر میکنید که چه تحولاتی امروز در رابطه با این اتفاق در اسرائیل رخ بده و آقای نتانیاهو چه جلساتی آیا برگزار خواهد کرد؟ چه اتفاق خواهد افتاد؟
به نظر میاد که جلسه اضطراری امروز امنیتی بدون حضور آقای نتانیاهو و با حضور وزیر دفاع اسرائیل آقای نفتالی بنت انجام خواهد شد و در اسرائیل الان این نگرانی وجود داره و آماده باش هستش که اگر در خصوص در مرز شمالی اسرائیل که احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام جویی باشه علیه اسرائیل به خصوص از سوریه و الان در اسرائیل آماده باش هستش و فضای منطقه جولان اسرائیل الان بسته شده و در اسرائیل برای این آماده باش وجود داره برای حمله احتمالی جمهوری اسلامی.
آیا شما فکر میکنید که در واقع تحلیلتون این هست که ممکن این حمله رخ بده از سوی جمهوری اسلامی؟
در اسرائیل نمیخوان چیزی، در اسرائیل نگرانی وجود داره که احتمالش وجود داره و هرچقدر احتمالش کم باشه در اسرائیل بسته آماده باشیم. به نظر من جمهوری اسلامی به احتمال زیاد به اسرائیل حمله نخواهد کرد چون میدونه که واکنش اسرائیل بسیار زود سریع خواهد بود و به نظر من کشورهایی مثل خصوص عربستان سعودی و نیروهای آمریکایی در عراق باید بیشتر نگران باشن.
آقای جاودانفر، اگر که فعلا فرض رو بر این بگیریم که دو سر این ماجرا ایران و آمریکا هستند و اگه بخواد تنش‌ها ادامه پیدا بکنه بین این دو کشور، حدس شما این هستش که اسرائیل در کجای این بازی بیسته اگر این تنش‌ها بخواد بیشتر بشه و حالت نظامی بگیره؟
اسرائیل کاملا با آمریکا حمایت خواهد کرد و این واقعا به شدت به سود اسرائیل خواهد بود. اگر آقای ترامپ وارده که جنگ نیابتی بشه در عراق، یک جنگ مستقیم علیه نیروهای عراقی حامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، چون اسرائیل میتونه از این استفاده بکنه برای توجیه حملات خودش به نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و همینطور شو که گزارش شده در عراق، و اینکه اگر جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه با آمریکا هر چه جمهوری اسلامی و سپاه ضعیف‌تر بشن، این کاملا به نفع اسرائیل خواهد بود.
آقای جاودانفر میگین که حمایت خواهد کرد، حمایت سیاسی یا حمایت نظامی خواهد بود به نظرتون؟
آمریکایی‌ها به اندازه کافی قوی هستن. اسرائیل به احتمال زیاد حمایت سیاسی خواهد کرد و احتمالش هم وجود داره که شاید حمایت اطلاعاتی.
آقای جاودانفر، یکی از مسائل دیگری که در سالهای اخیر مطرح بود تمایل نتانیاهو به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. آیا فکر میکنید که ممکنه در شرایط فعلی آقای نتانیاهو این خواسته قدیمی خودش رو بخواد عملی کنه یا حداقل پیشنهادش رو دوباره با آمریکا مطرح کنه؟
من فکر نکنم، الان چون برنامه هسته‌ای ایران الان وارد مرحله خطرناکی نشده. الان چیزی که خیلی مهمتر هستش الان تحولات در عراق و سوریه هستش برای اسرائیل.
و آقای جاودانفر، در نهایت مروری آیا داشتید از صبح امروز بر مطبوعات اسرائیلی یا حالا شبکه‌های اجتماعی؟ چه واکنشی داشته در کشور اسرائیل؟
که چیز غیر مترقبه‌ای بود، این اقدام غیر مترقبه‌ای بود از آقای ترامپ. دیدگاه‌ها وجود داره، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضی از دیدگاه‌هاش این هستش که این کشته شدن آقای سلیمانی تأثیر بزرگی نخواهد گذاشت روی سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه، به خصوص در عراق و سوریه. و از دیدگاه‌های دیگه هم وجود داره که کشته شدن آقای قاسم سلیمانی ضربه بسیار مهیبی بود به سپاه پاسداران و سپاه قدس، چون ایشون شخص بسیار قدرتمندی بود و حتی یک روزنامه اسرائیلی ایشون رو به عنوان در شخص دست راست آقای خامنه ای توصیف کرد.
گفتگو با میر جاودانفر رو میشنیدید، کارشناس مسائل اسرائیل، در رابطه با واکنش های احتمالی اسرائیل به خبر کشته شدن قاسم سلیمانی. اما اجازه بدید که در منطقه بمونیم، در جایی که به هر حال شاید اگه نگیم همه، خیلی ها نام قاسم سلیمانی رو شنیدند. در خاورمیانه به هر حال قاسم سلیمانی چهره شناخته شده بود، حالا به نیکی یا به شر مسئله ما نیست. اجازه بدید که با ایلیا جزایری همراه بشیم و ببینیم که رسانه‌های منطقه، جراید منطقه چطور پوشش دادند این خبر رو، چه جور پرداختن. ایلیا،
بله سمیرا، بر مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی از ساعت اولیه بامداد، از لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، خبر اول رسانه‌های منطقه بود و همچنان این خبر اول هست، هم خود خبر هم واکنش‌ها. اما در مورد اینکه چطور این ماجرا اتفاق افتاد، سعی کردم جمع کنم مجموع آنچه که در رسانه‌های عربی و محلی عراقی منتشر شده رو. اینطور که خبر اومده، از شب گذشته فرودگاه بین‌المللی بغداد در وضعیت امنیتی قرار گرفت، مسئله‌ای که نشون میداد یک مهمان بلند پای وارد این فرودگاه خواهد شد، اما نذاشتن رسانه‌ها وارد فرودگاه بشن، چون که بعضی رسانه‌ها منتظر هستن هر مهمانی که بیاد برن و از گزارش تهیه کنن. عدم اجازه به دادن اجازه به رسانه‌ها برای حضور در فرودگاه باعث شد بفهمن یک مهمان محرمانه هست حضورش و نباید ازش فیلم بگیرن. و مسئله دوم، آماده باش هشت و شبی برای حمایت از امنیت فرودگاه برای خبرنگاران مختلف، از جمله خبرنگار شبکه الحره و خبرنگار شبکه الجزیره. این مسئله رو روشن کرد که طرفی که داره میاد مرتبط با هشت شعبی هست. طبق این گزارش ها، بعد از گفته شد منابع هشت شعبی گفتن دو مهمان دارن میان و برای همین فرماندهانی از هشت شعبی رفتن استقبال، اما هنوز مشخص نکردن چه کسانی هستن. طبق همین روایت اینها سوار سه ماشین میشن از فرودگاه که میان بیرون و به حرکت در میان، که ناگهان حمله صورت میگیره. حمله نزدیک سالن حمله بار فرودگاه بین المللی بغداد بود. حالا گزارشات تا اینجای کار متفاوت بود، این حمله با پهپاد صورت گرفته یا حمله راکتی صورت گرفته، اینها هنوز مشخص نیست. اما دست کم سرنشینان دو تن از این خودروها کشته میشن که مهمانان در این دو خودرو بودن، به علاوه تعدادی از کسانی که استقبال کردند. چیزی که مشخص هست و یقین هست این است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه قدس و ابو مهدی مهندس نایب رئیس هیئت هشت و شبی کشته شدند. اسامی دیگری هم مطرح هست، از جمله نعیم قاسم نایب رئیس معاون دبیر کل حزب الله لبنان، به خاطر اینکه گفته میشه قاسم سلیمانی از سوریه به بغداد داشته میرفته، به بغداد رفته، نه از ایران. بله، این در رسانه‌های عربی مطرح شده، برای همین احتمال وجود داره، اما هنوز خبر یقینی در این باره منتشر نشده.
و اینکه ایلیا، ما با هم ساعتی پیش صحبت می‌کردیم راجع به اشراف اطلاعاتی آمریکا، اینکه ایران همواره چقدر دست کم می‌گرفته اشراف اطلاعاتی آمریکایی‌ها رو در منطقه، و خب با اتفاقی که بامداد جمعه افتاد دیدیم که خب خیلی راحت شناسایی کردند. حالا توضیح دادی که به خاطر اینکه نگذاشته بودند رسانه‌ها وارد فرودگاه بشند، حدس و گمان‌هایی بود که چهره‌های بلند پایه باشند.
بله، خب این اشراف اطلاعاتی وجود داره. به هر حال آمریکایی‌ها هم روی زمین حضور دارن در عراق، هم مخبران خودشون دارن، هم از راه ماورها پیگیری می‌کنن. مثلا اتفاقی چند سال پیش افتاده بود، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به سوریه رفته بود، با بشار اسد دیدار کرده بود و به لبنان برگشته بود. بعد از اون اسرائیل گفت که حسن نصرالله سوار چه خودرویی با چه پلاکی شده و رفته، و اشراف داشتن رفته آمد.
جالبه ایلیا، به مخبران اشاره میکنی. در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده بود، اگر یادت باشه، راجع به نفوذ ایران در عراق به این اشاره شده بود که چطور ایران داره اون جاسوس‌ها یا مخبران آمریکا که برای آمریکا کار میکردن رو جذب خودش میکنه. به هر حال ماجرای بسیار جالب و پیچیده‌ای هست از رویارویی ایران و آمریکا در خاک عراق. ایلیا، یک نکته دیگر رو بگم. هادی العامری از فرماندهان بلندپایه هشت و شعبی محکوم کرده اقدام آمریکا رو، اون رو تروریستی نامیده و خواسته که تمام گروه‌های عراقی متحد بشند. چه نظر راجع به این واکنش چه هست از سوی ائتلاف فتح؟
سمیرا، ما همچنان داریم این واکنش ها رو دریافت میکنیم. ائتلاف الفتح خب ائتلافی هست که نزدیک به جمهوری اسلامی هست. این چیزی که نشون داده طبیعی از هادی العامری به همراه ابو مهدی مهندس در تجمعی که روبروی سفارت آمریکا در بغداد شکل گرفت حضور داشتن، در حمله‌ای که در معرضش قرار گرفت هادی العامری، این دو شخصیت بسیار نزدیک به هم هستن و از بنیانگذاران هشت شبی هستن هر دو تای اونها. بر حال هشت شبی تا جایی که خبرها منتشر شده از دو روز گذشته بسیاری از پایگاه‌های فرماندهی خودش رو در عراق تخلیه کرده است بعد از حمله به سفارت، یعنی انتظار واکنشی از سوی آمریکا رو داشتن، اما به نظر میرسه انتظار واکنشی در تا این سطح رو نداشتن که فرمانده سپاه قدس به قتل برسه. واکنش‌های مشابهی هم داشتیم، از جمله از سوی نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق که نزدیک هست به همین ائتلاف الفتح، گفته که دولت عراق باید حقوق کشته شدگان رو بگیره از آمریکایی‌ها و باید اقدام فوری انجام بده. قرار هست پارلمان عراق فردا جلسه فوری تشکیل بشه، جلسه فوق‌العاده تشکیل بده برای بررسی موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش و مسئله حضور نیروهای خارجی در عراق قرار هست بررسی بشه. در این زمینه برهم صالح رئیس جمهور عراق محکوم کرده حمله‌ای که صورت گرفته رو، اما گفته که باید طرف‌هایی که حاضر هستن خیشتندار باشن تا ضرری به عراق نرسه. اما مقتدا صدر، رهبر جریان صدر عراق، که البته مواضع متفاوتی داشته طی سال‌های گذشته، دستور داده تا جیش المهدی دوباره فعالیتش رو از سر بگیره. گروهی که فعالیتش رو به حالت تعلیق درآورده بود گفته این اقدام برای دفاع از عراق در برابر تحولات احتمالی آینده است. البته بر ذرات حکمت و مصلحت هم صحبت کرده. موضوعی است که آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعه عراق گرفته، بیانیه صادر کرده، محکوم کرده حملات رو. این حملات هم به پایگاه‌های کتاب حزب الله در منطقه القائم و هم به نزدیک فرودگاه بغداد رو تجاوز به حق حاکمیت عراق توصیف کرده. همچنین محکوم کرده حمله ای که صورت گرفته در بغداد به سفارت آمریکا، اینها رو آغاز یک مرحله خطرناکی دونسته و از طرفهای مختلف خواسته خیشتندار باشن.
ایلیا، آیا از کشورهای دیگر منطقه واکنشی داشتیم یا هنوز نه؟
در منطقه انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی واکنشی داشته و گفته که باید طرف ها بشنن بیاندیشن، با حکمت بیاندیشن و راه‌های سیاسی رو پیش روی خودشون قرار بدن. این تقریبا تنها واکنش رسمی بود که داشتیم از کشورهای منطقه. اما حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند خواستار واکنش سریع و حمله مستقیم به پایگاه‌های آمریکا در منطقه شدن. البته یک خبر رو هم باید اشاره کنم، شرکت نفت عراق اعلام کرد که شرکت‌های خارجی فعال در این کشور کارمندان آمریکایی خودشون رو خارج کردن از عراق. الان که داریم با هم صحبت میکنیم خبر هست که هواپیماهای آمریکایی دارن بر فراز سفارت آمریکا در بغداد پرواز میکنن برای حمایت از این سفارتخانه.
همطور که در واقع هم اسکای نیوز هم گفته که سطح امنیتی در پایگاه‌های انگلیس در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. خیلی متشکرم. همکارم ایلیا جزایری بود، نگاهی داشت به پوشش خبری مرگ قاسم سلیمانی در رسانه‌های منطقه و همطور واکنش‌هایی که تا این لحظه ما از رسانه‌ها داشتیم. اما اجازه بدید که از منطقه فاصله بگیریم، به واکنش کشورهای دیگر مثل روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا رو هم داشتیم. وزارت خارجه روسیه گفته است که این یک اقدام ماجراجویانه بوده و تنش‌ها در منطقه رو افزایش میده. وزارت خارجه روسیه گفته است قاسم سلیمانی حافظ منافع ملی ایران بوده و به مردم ایران تسلیت گفته. از اون طرف سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته است که همونطور که همیشه کشور چین با استفاده از نیروهای نظامی در روابط بین المللی مخالف بوده، الان هم از دو طرف میخواد که آرامش و خیشتنداری خودشون رو حفظ بکنند، از تنش‌های بیشتر خودداری بکنند. و از طرفی چین در مورد عراق صحبت کرده و گفته که تمامی کشورها در واقع ایران و آمریکا باید به حق حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی عراق احترام بگذارند، چون که در واقع این یک درگیری هست بین ایران و آمریکا که در خاک عراق یک کشور سالس در حال انجام هست. علاوه بر روسیه و چین، وزیر امور اروپایی فرانسه هم گفته است که کشته شدن قاسم سلیمانی جهان رو خطرناک‌تر خواهد کرد و خواستار تلاش برای تنش زدایی در خاورمیانه شده. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا هم از هر دو طرف، از ایران و آمریکا، خواسته که تنش زدایی بکنند و گفته که درگیری بیشتر به نفع هیچ کسی نیست. اما همکارم محمد زرقامی ساعتی پیش با علی مأموری صحبت کرد و از او پرسید که چه روش‌هایی رو ایران الان داره برای اینکه بتونه حالا اون انتقام سخت رو بگیره، یا اینکه چطور میتونه واکنش نشون بده به اقدامی که آمریکا انجام داده. با هم بشنویم.
ببینید، ایران و آمریکا در یک وضعیت متوازنی قرار ندارن و اگر حادثه‌ای مثل جنگ بخواد رخ بده، وضعیت ایران وضعیت بسیار ضعیف‌تری و متزلزلی هست که انجام چنین اقدام متحورانه ممکنه به ویرانی بسیار گسترده و وسیعی براش منتهی بشه. نه به خاطر اینکه آمریکا صرفاً قوی‌تره، بلکه به خاطر اینکه آمریکا اساساً بیرون از این منطقه حضور داره و ایران نمیتونه اهدافی رو درون خاک آمریکا و مربوط به آمریکا به شکل مستقیم وارد بکنه. وضعیت اقتصادی ایران بسیار ضعیف هستش. اعتبار اجتماعی رو در دیان مردم خودش نظام جمهوری اسلامی تا حدودی از دست داده، به ویژه بعد از سلسله اعتراضات سابقی که وجود داشته. وضعیت منطقه به شکل کلی مساعد برای ایران نیست. اعتراضات جدی سیاسی علیه فعالیت‌های ایران در منطقه حضور داره. در عراق به شکل خاص سنی‌ها و کردها داریم که به شدت ناراضی‌اند از عملکرد ایران در عراق، به اضافه بخش وسیع از شیعیان. ایران وضعیت سال‌های قبل رو نداره و اگر بخواد تصمیم متحورانه‌ای بزنه، با توجه به روندی که آقای ترامپ دنبال کرده، پیامدهای بسیار سنگینی برش خواهد داشت. از این جهت تصور میکنم که عقلانیت سیاسی که در ایران در برخی از طبقاتش حداقل وجود داره، احتمالاً مانع از یک اقدام متحورانه‌ای که ممکنه مسئله رو به یک رو در رویی بسیار سنگین‌تر بکشونه، احتمالاً این طبقه و این عقلانیت سیاسی بتونه مانع از اون بشه.
نظرات علی معموری رو میشنیدید، کارشناس مسائل منطقه به ویژه عراق، که از عقلانیت سیاسی در ایران میگفت و اینکه بعید است ایران دست به یک اقدام متحورانه‌ای بزنه، دست به رویارویی جدی نظامی بزنه. اما رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی از سوی دیگر معتقده که ایران در یک حالت قمار به سر میبره و الان یکی از مهره‌های اصلی خودش رو از دست داده. با هم بشنویم.
وضعیت امروز شبیه قماربازی است که اگر این قمارباز رو جمهوری اسلامی معرفی بکنیم و یک صاحب قمارخانه یا کازینودار که داراییش بسیار بیشتره، یعنی آمریکا. الان جمهوری اسلامی مقداری از دارایی خودش رو در یک ریسک، در یک بخشی از بازی از دست داده. حالا اگر بقیه دارایی خودش رو هم باز به قمار بگذاره، در نهایت این کازینو یا قمارخانه دار خواهد بود که برنده نهایی است. باید دید آیا آقای خامنه‌ای واقعا حیات جمهوری اسلامی رو روی خط قرار خواهد داد با برخورد با آمریکا و اقدام تلافی جویانه یا خیر. این پرسش بسیار بزرگی است که ابهام ناشی از این پرسش باعث شده قیمت‌های نفت در منطقه بالا بره و خبر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی تبدیل بشه به خبر روز دنیا. جمهوری اسلامی تا به حال میخواسته که خودش قدرتمند نشون بده. اصلا این طبیعت دیکتاتوری ها هست که خودشون رو در موضع قدرت معرفی بکنن، با کفایت معرفی بکنن و اوضاع رو در اختیار خودشون. اگر قاسم سلیمانی حالا به عنوان یک چهره معرفی میشه، همیشه به عنوان نماد سپاه قدس در جاهایی بوده که پیروزی های به اسم سپاه قدس ثبت شده، ولی در مقایسه با آمریکا امکانات امروز جمهوری اسلامی امکانات محدودی است. شما تصور بکنید که در نتیجه یک اقدام تلافی جویانه بعدی، تأسیسات نفتی ایران هدف حمله نظامی آمریکا قرار بگیره و اون چی که آقای پومپیو ازش یاد میکرد، رساندن صادرات نفت ایران به صفر با از بین بردن تأسیسات نفتی ایران عملی بشه. آیا امکانات اقتصادی ایران امکان مقابله با فشارهای فزاینده آمریکا رو در منطقه خواهد داشت یا خیر؟ اینجاست که من بگم آیا علی خامنه‌ای به دنبال یک واکنش شهادتی و جهادی خواهد رفت، یا اینکه اونطور که در حرفای امروز آقای شریف هم دیده میشد تأمل میکنه و اول به دنبال برگزاری مراسم ختم قاسم سلیمانی، راه انداختن نمایش خیابانی در برگزاری مراسم خواهد رفت و بعد دیگر فراموش کردن گام به گام این موضوع. پرسشی که وجود داره پاسخ شقیناً خیلی از معادلات سیاسی نظامی رو در منطقه براش پاسخگو باشه.
نظرات رضا تقی‌زاده رو میشنیدی درباره واکنش‌های احتمالی ایران و اینکه ایران در شرایط فعلی در چه وضعیتی به سر میبره. اما یکی از تازه‌ترین خبرها در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی این هست که پس از کشته شدن آقای سلیمانی، آیت الله خامنه‌ای حکم جدیدی رو داد برای فرمانده نیروی قدس سپاه، در واقع جایگزین آقای سلیمانی رو تعیین کرد. اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که حالا به سمت فرماندهی نیروها منصوب شده. آیت الله خامنه‌ای گفته است که یکی از برجسته ترین فرماندهان سپاه بوده در جنگ 8 ساله ایران و عراق و برنامه‌ای که قاسم سلیمانی برای نیروهای قدس داشته رو همون رو ادامه خواهد داد. حالا اجازه بدید که همراه بشیم با رضا حقیقت نژاد، در استودیو همراه با منه، تا بیشتر بدونیم از قاسم اسماعیل قاآنی که آقای قاآنی چه هست، چه پیشینه‌ای داره.
خب این حکم خیلی سریع صادر شد که نشون میداد که آقای خامنه‌ای میخواد پیام بده با این حکمش که کماکان اون انسجام نیروهاشو به خصوص نیروی قدس سپاه حفظ بکنه و به سایر نیروهای شبه نظامی وابسته به نیروی قدس سپاه هم بگه که کماکان اون مجموعه بالا سرشون داره با قدرت کارشو انجام میده و خللی تو کارش وجود نمیاد. ولی آقای قاضی مثل آقای سلیمانی یک سابقه طولانی در جنگ داره، این رو میدونیم، از فرماندهان قدیمی سپاه هست. نکته دومی که سالیان زیادی هست که فکر میکنم بوده 12 سال هست که در سپاه قدس هست در کنار آقای سلیمانی و نزدیک با آقای سلیمانی و یک آشنایی هم طبیعتا با ساختار نیروی قدس سپاه داره و این دوتا ویژگی شاید بتونه کمکش بکنه که الان بتونه جانشینی برای آقای سلیمانی باشه. ولی مثل آقای سلیمانی خیلی شخصیت کاریزماتیکی نداشته و تمرکز رسانه‌ای روش نبوده و خیلی آدم در حاشیه‌ای بوده. البته یه سری رویدادهای جنجالی که بوده، مثلا سال 78 که 24 تا فرمانده سپاه اومدن نامه نوشتن با آقای خاتمی و تذکر تون دادن به رئیس جمهور وقت، آقای قاهانی هم یکی از کسایی بود که اون نامه رو امضا کرده بود، یا سال 90 که 12 تا از فرمانده سپاه به آقای علایی یکی دیگه از فرماندهان سپاه نامه نوشتن و از او انتقاد کردن که چرا این حرفا رو به آقای خامنه‌ای میزنه. آقای علایی یک موضع انتقادی داشت به حکومت، اونجا هم آقای قاهانی امضا کرده بود و سردار علایی رو شماتت کرده بود. بعضی مواقع هم مواضع انتقادی گرفته علیه دولت آقای روحانی. میخوام بگم که یه خورده مواضع سیاسیش رو علنی‌تر و بازتر نسبت به قاسم سلیمانی بیان کرده که قاسم سلیمانی سعی میکرد که یه خورده زیرکانه‌تر و در پرده‌تر مثلا مواضع سیاسیش باشه، ولی آقای قاهانی یه خورده مواضعش رو سریع‌تر بیان کرده.
پس اون چیزی که مطمئناً راجع به قاهانی میدونیم اینه که به شکل بیقید و شرطی حامی آیت الله خامنه ای.
آره، در موازش هم بارها در سخنرانی‌هایی که داشته، مثلا من چند تا سخنرانی در خطبه‌های پیش از خطبه‌های نماز جمعه اونجا سخنران بود یا چند تا مصاحبه‌اش رو می‌خوندم، به طور دائم بر اون چیزی که تصمیم آقای خامنه‌ای باشه تاکید کرده و بر تبعیت از آقای خامنه‌ای تاکید کرده. و خب این یک مشخصه خیلی مهم هستش. ما می‌دونیم که رشد در سپاه و رشد آقای قاسم سلیمانی در سپاه به طور ویژه مرهون اون توجه و اعتماد آقای خامنه‌ای بود و الان هم این حکم سری برای آقای قاهانی نشون میده که اون در طول این سالیان، این دهه‌ای که در سپاه قدس بوده، تونسته اعتماد آقای خامنه‌ای رو به خودش جلب کنه که اینقدر سری به عنوان جانشین آقای قاسم سلیمانی منصوب شد.
رضا، یک نکته خیلی مهمی که در ماه‌های اخیر در واقع مشاهده شد به ویژه با اعتراضات آبان، اون هم نیاز آیت الله خامنه‌ای به نیروهای بسیج و سپاه بود. حتی در سخنرانی که بعد از اعتراضات کرد از بسیج و سپاه صحبت کرد، از مراجعه به کلن ساختار کمیته در دهه 60 صحبت کرد. سپاه در برهه فعلی که ایران هم تحریم هم اعتراضات داخلی رو داره، به لحاظ مالی دولت در مضیق است. سپاه برای آیت الله خامنه‌ای و حفظ جایگاهش اهمیت داره. سپاه پاسداران. حالا ما داریم راجع به قدس صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنی که این انتصاب در یک بازه طولانی مدت چقدر به نفع آیت الله خامنه ای و سیاست های ماجراجویانش در منطقه باشه؟
اون چیزی که گفتی نیاز، یه موضوع جالب توجه در زمینه این نیاز این بود که آقای قاسم سلیمانی یک نمادی از این ماجرا هم بود. یعنی وقتی که به فرماندهان وفادار مثلا نیاز داشت یا میخواست اونا رو معرفی بکنه یا اصلا میخواستن یک کسی رو که نماد ذوب در ولایت و تبعیت کامل از ولایت فقیه باشه معرفی بکنن، همیشه آقای قاسم سلیمانی رو معرفی میکردن. حالا این یکی از مهمترین نمادهای وفادار به رهبر جمهوری اسلامی از دست رفته و جایگزینیش خیلی سخته که بتونن در کوتاه مدت حداقل این رو جایگزین بکنن. علاوه بر ما میدونیم که آقای قاسم سلیمانی در طول این مدت یکی از مهمترین برنامه‌های آیت الله خامنه‌ای در کشورهای منطقه به خصوص در عراق رو مدیریت کرده بود و یه سری گروه‌های وفادار به آیت الله خامنه‌ای اونجا تربیت کرده بود، پرورش داده بود، هماهنگ کرده بود. این که یک کسی هم بتونه بیاد به یک نحوی ایفای نقش بکنه که کماکان به نحو سابق این مدیریت و هماهنگی جلو بره و کماکان سررشته امور در دستشون بمونه، این هم کار بسیار سختیه. ما حداقل تو پیشینه این فرماندهان سپاه فعلی که میخوان به یک نوعی شاید بخواه این نقش رو در به جای آقای قاسم سلیمانی ایفا کنند، خیلی اون قدرت رو نمیبینیم، یا شاید خیلی اون اعتبار و وزن سیاسی رو به خاطر اون وزن سیاسی بالایی که آقای قاسم سلیمانی در سپاه قدس، در نیروی قدس سپاه داشت و همه رو تحت تاثیر قرار داده بود، سایر نیروها خیلی عددی حساب نمیشدن در مقابلش، و این که زیر سایه آقای سلیمانی بودن و همه تحت شعای اون بودن، الان شاید یک خورده مشکل ساز باشه و شاید آقای خامنه ای عظیم بعد خودش نقش بیشتری ایفا بکنه.
رضا، یک پیش بینی میخوام ازت بپرسم، آیا فکر میکنی که این تصمیم آیت الله خامنه سیاسی بوده و فعلا برای حفظ یک پارچگی نیروها آقای قانی رو انتخاب کرده و بعدتر ممکنه که یک انتصاب دیگه صورت بگیره که بیشتر فردی که انتخاب میشه بتونه جای قاسم سلیمانی رو پر کنه تا آقای قانی؟
من فکر می‌کنم همه حرکت‌های آقای خامنه‌ای امروز سیاسی بود، یعنی اون پیامی که سریع‌ترین پیامی بود که